در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامان امینا.
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چی کار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
از آنجایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز شنونده رادیو تهران، روز شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه و در خدمت همکارانم با برنامه ویژه نماز جمعه تهران در ساحت حضور.
الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در روز آدینه 12 اسفند 1401 به اتفاق همکارانم با ویژه برنامه نماز جمعه تهران، یعنی برنامه در ساحت حضور، در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 انشاءالله. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان گرامی، لازم خدمت شما عرض بکنم که نماز جمعه امروز تهران هم مطابق معمول در برنامه در ساحت حضور به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد و پوشش داده خواهد شد توسط این برنامه، اما بخش‌های مختلف برنامه در ساحت حضور رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. مطابق معمول این برنامه بخش‌های متعددی داره. ارتباط تلفنی ان شاء الله خواهیم داشت با سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور برای آگاهی از جزئیات برنامه نماز جمعه امروز تهران. همینطور ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استان گلستان و شهر گنبد کابوس. انشاءالله با امام جمعه محترم شهرستان گنبد کابوس هم گفتگوی خواهیم داشت. در استان تهران هم به دو نقطه انشاءالله سر خواهیم زد، رباط کریم و گفتگو با مسئول ستاد نماز جمعه رباط کریم، و همینطور در شمال شرق استان تهران رودبار قصران و گفتگو با امام جمعه محترم این نقطه در استان تهران. انشاءالله با ما همراه باشید با برنامه در ساحت حضور. ساعت 11:04 است.
Thank you.
شنوندگان گرامی، لحظاتی قبل خدمت شما عرض کردم که در این برنامه انشاءالله سری خواهیم زد به استان گلستان و شهرستان گنبد کاووس. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام ترابی، امام جمعه شهرستان گنبد کاووس. اعیاد شعبانیه رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. پیشاپیش عرض کنم خدمت شما که نیمه شعبان، سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، و همینطور خدمت شما عرض بکنم که 11 شعبان که فرداست و سال روز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان هم هست، خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بنده هم بذر حضرت علی و همکاران عزیز و بزرگوارتون و همچنین همه شنوندگان عزیز و خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و خوشحالم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و تشکر دارم.
سلامت باشید. حاجی ترابی در خدمت شما هستیم. انشالله نماز جمعه امروز گنبد کاووس به امامت حضرت علی اقامه خواهد شد تا ساعتی دیگر. بفرمایید که در نظر دارید در مراسم امروز نماز جمعه برای نمازگزاران گنبد کاووسی چه نکاتی رو مطرح بفرمایید. ما و شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران پهناور آماده شنیدن هستیم. بفرمایید.
خب در خطبه های نماز جمعه طبعا خطبه اول جای بحث معارفی است و ما در رابطه با نزدیکی هم سال نو و هم نزدیکی در واقع سال واقعی نو که ماه مبارک رمضان باشه صحبت داریم و اینکه هم باید از گذشته ها درس بگیریم و برای آینده ها اراده های بلند و برنامه های خوب داشته باشیم، هم مشارکت داشته باشیم، خوبی ها و شادی های من رو و با هم شاد باشیم که شادی اجتماعی تعریف میشه نه فردی، و همین ایام عزیز ماه شعبان و مناسبت هایی که داره و عظمت این ماه و این که این ماه ما مهمان پیامبر هستیم و مهمترین رابطه ما با پیامبر اینه که بر سفره فضیلت صلوات بر او و تبعیت از اوصاف اون بزرگوار بنشینیم، و اینا در واقع مربوط به خطبه اول هست.
بله.
در خطبه دوم اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی مورد بحث قرار میگیره. خب در رابطه با وضعیت جهانی، این که سوریه رو دعوت رسمی کرده اتحادیه بین المجالس کشورهای عربی که به خانه خودش برگرده، این نشان یک پیروزی بزرگ برای محور مقاومت است و سفر رسمی جناب آقای رئیس جمهور سوریه به عمان و با اون عزت و گام برداشتن با ثباتی که داشتن، خب این نشان تحول در وضعیت منطقه است و کشورهایی که دشمنی کردند و در واقع برداشتش این نبود که چند ماه هم حتی بتونه بشار اسد زبان بیاره، امروز این وضعیت تثبیت شده رو به همت استقامتی که این بزرگوار و محور مقاومت انجام داد بهش رسیدیم که یک نکته جهانی بسیار مهمی است. در داخل هم خب سفر ریاست محترم جمهور به عنوان یک دولتی که مقام معظم رهبری بر تلاش شبان و روزی او شهادت داده به بوشهر رو و افتتاح طرح‌های مهمی مثل طرح آبشیرین کنی که از دریا میتونه مردم بوشهر رو تأمین بکنه، 200,000 نفر رو فقط همین دستگاه میتونه تأمین آب داشته باشه که مردم رو از جیره بندی آب نجات داده، و طرح‌های اینجوری که در اونجا و به ویژه در نبض تپنده تحول تکنیکی و توسعه ایران در اصلویه که ایشون رفتن، و بخشی هم در رابطه با مسئله ارز که در واقع بیشتر این در واقع التهابات ارزی مسئله اقتصادی نیست و مسائل مربوط به سیاسی و امنیتی است و اختشاش آفرینانی که توی این باب ما رو در جنگ ترکیبی مورد هجوم قرار دادن در جنگ ارضی و اقتصادی هم دست دارن و انشالله ما بتونیم با این درک درست و با اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان شاخص‌های درستی است و ما در موازنه واردات و صادرات خوب داریم عمل می‌کنیم، در اشتغال بالاخره حداقل 2% شاخص بیکاری رو کم کردیم و ارتباطات بزرگی انجام دادیم که می‌تونیم با بیرون مبادلات ارزی و تجاری داشته باشیم. اوایل انقلاب ما حد اکثر 3 میلیارد دلار مثلا تجارت و تجارت مجموع واردات و خارجات به جز نفت رو داشتیم. امروز ما فقط 55 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم. اینها نشانهای در واقع در اوج بودن و خوب بودن شاخصهای اقتصاد کلانه. طبعا وقتی شاخصها درست هست، اگر ما مشکل ارزی داریم این رو باید ترجمه های دیگه اقتصادی ازش نداشته باشیم، وضع بدی نیست، بلکه ما باید به وسیله ساماندهی و مدیریت درست و کنترل خوب بتونیم انشاءالله و بهینه کردن تخصیص ها که نباشه که ما منابع اصلیمون رو با جهتگیری هایی که دشمن ارائه میده تخصیص بدیم به کالاهای لوکس یا کالاهای غیر ضروری، تلفن های همراه آنچنانی که به جز در واقع شهوت نو در دست بودن هیچ نیازمندی دیگری بهش وجود نداره، اینا رو بتونیم اصلاح بکنیم و انشاءالله الان ترمز افزایش هم کشیده شده به طرف ریزش هست، اینا رو بتونیم انشاءالله هم مردم اونو توجیه بکنیم و هم انشاءالله کمک بکنن مردم که بتونیم یه تغییر و تحول خوبی رو داشته باشیم. بزرگانمون اعتقادشون اینه که ما بدون شک در این مسئله هم با عزت پیروز خواهیم شد و به نقطه تثبیت خواهیم رسید.
بله انشاءالله. خیلی ممنونم از شما محبت کردید. اما با توجه به فرصتی که در اختیار داریم جناب ترابی، دقایقی رو هم بپردازیم به گنبد کابوس به عنوان یک شهر تاریخی در استان گلستان که شاید نکاتی وجود داشته باشه در خصوص این شهر، در خصوص ظرفیتاش و احیانا در خصوص محدودیتایی که از زبان جناب علی به عنوان امام جمعه شهرستان گنبد کابوس شنیدنی است، با این امید که انشالله مسئولین امر هم بشنوند خصوصا در حوزه محدودیت ها.
خدمت شما عرض کنم که برای ما باعث افتخار، ما هم نسبت به خودمان انتقاد داریم که نتونستیم شهرمان رو توی اذهان عمومی مردم ایران خوب معرفی بکنیم. ما یه شهر هم بسیار زیبایی از جهت مهندسی شهرسازی داریم با چهارراه‌های در کنار هم که در ایران بینی هست. این یه شهری بوده که از قبل نقشش تهیه شده بعد شهرسازی شده و از این زاویه یه شهر زیبا و دیدنی است، یه شهر مسطح و واقعا به تعبیر ما دست و صورت شسته و ترتمیزی. نکته دوم اینه که یک شهر بسیار تاریخی ما داریم. خب اسم اصلی گنبد کابوس که بعد از کابوس ابن بشکیر و در واقع حاکمیت علم‌مدارانه که اینا داشتن و مؤسس شهر نو در ایران بودن و شهرهای با ویژگی‌های توسعه جدید رو که در واقع ارتباطات متفاوتی با شهرهای قدیم داشته در ایران ساختن، طبعا اینجا نام قدیمش جرجان بوده که یک منطقه بزرگی رو در واقع شامل می‌شده.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که این شهر الان در زیر زمین به صورت محفوظی در زیر نظر مستقیم در واقع وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داره اداره میشه. این بخشی هم دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه در واقع بازیابی بشه و دیده بشه و در واقع ما بزرگترین میل آجوری جهان رو داریم در اینجا که تثبیت شده است از حدود 16 یا 17 موردی که در ایران در طرح‌های جهانی میراث تثبیت شده، یکیش مربوط به اینجاست و واقعا دیدنی است که اینجا شهرت به این داره که قبر کاووس ابن بشکیر اینجا هست و این به گونه ای در واقع مقبره یا ذریح روح هست به حساب میاد، ولی خب واقعا دیدنی است بدون اینکه حتی میلیمتری انحرافی در این مدت چند صد سال پیدا کرده باشه، خودش رو او نمایش میده. ویژگی های خیلی زیبایی داره.
بله.
منطقه ما منطقه در واقع تلفیقی است بین برادران شیعه و اهل سنت. اهل سنت اینجا ترکمن هستن و با زبان ترکمنی، با قومیت نرم و در واقع هنرمندانه ای که دارن، زندگی بسیار شیرینی و نمونه ای که من برداشتم اینه که در دنیا ما یه همچین نمونه زندگی شیرین و برادرانه در کنار همدیگه در جای دیگه رو نداشته باشیم. مساجد پر رنگ و رونقی، حوزه های علمیه بسیار خوبی و وضعیت مالی مردم در واقع بسیار بیشتر از آنچه که در غیر این قومیت انقلاب تحول ایجاد کرده، در آنها تحول ایجاد کرده، وضعیتشون خوب شده. روستاها همه آبرسانی برورسانی است، به جز محدودی که با سلاح‌های بسیار کمی بسیار زیادی دارن که امکان در واقع چون منطقه شبیه کبیری است، ما یه مقداری مشکل آب داریم، ولی نقطه های جمعیتی اونا هستن، اونجایی که بزرگ هستن ما به لطف خدا اینجا هم جاده و هم در واقع آب و برق و گاز رو رسوندیم. یه زندگی در سطح متوسط در واقع شیرینی رو مردم دارن. خود گنبد در قسمت غیر ترکمن حدود ما 17 قومیت رو داریم که بعید میدارم باز در ایران جایی باشن که 17 قومیت ما اینجا داشته باشیم. ما
بله.
کردهای کردستان اینجا داریم، مسجد دارم، شافعی هستن. خدمت شما عرض کنم که جهتگیری های عرفانی تصوف اینجا هستن، ولی با شکل صحیحش نه انحرافیش. خدمت شما
عرض کنم
که از خراسان
خیلی عذرخواهی میکنم از شما، فرصتمون یه مقدار محدود هست.
باشه.
حدود شرح. یک دقیقه ما فرصت داریم. عذرخواهی میکنم اگر بحثی رو شروع
بله.
کردید که متاسفانه ما فرصتش رو نداریم.
شرح.
استفاده میکنیم. بفرمایید خوش.
ما اینجا خدمت شما از جهت اقتصادی در واقع شاید بالاترین تولید مرغ و تخم‌مرغ تو شهرستان‌های ایران رو ما داشته باشیم.
بله.
اول یا دومین میدان دام که تعیین کننده قیمت میدان دام در کل کشور هست، در گنبد هست، این وضع اینجا وضع مناسبی هست، جایگاه سرمایه گذاری بسیار بسیار خوبی هست. یه مقداری یکی دو تا نکته که مردم یه مقداری گلای من هستن و از دولتی همون بشنبن بسیار خوبه، یکی یه جاده هست بین گنبد تا مرز این چوبرون که این چون تلفات زیادی داره و یه مقدار مناسب نیست، یه جاده در حال ساختی هست اگر مشهور به جاده نفت، این جاده جدید.
بله.
یه سرمایه گذاری به شده 55 کیلومتر هم بیشتر نیست.
بله.
خودم شاید نصف بیشترش هم ساخته شده. از تلفات خیلی میتونه جلوگیری بکنه.
بله.
یکی هم ما مسئله فاضلابمون هست که تقریبا حدود 30 سال از شروعش گذشته، دیگه تقریبا شده به میراث فرهنگی تبدیل شده. یه مقداری ما رو کمک بکنن که این مسئله
تسریع بشه، در
مسئله بهداشتی هم بشه. بله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما.
ما خوشحالیم از این فرصت.
زنده بشید.
از اینکه قابل دونستید.
سلامت بشید.
ما رو تشکر.
زنده بشید. باعث افتخار بود در خدمت شما بودیم. استفاده بردیم از فرمایشات شما جناب حجت الاسلام ترابی امام جمعه محترم شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید بشید. التماس
فرصت عاشقانه دیدار، لحظه های نیایش و پرواز، روز همبستگی آینه ها، بیعتی تازه با امام نماز. جمعه روز خجسته، روز بزرگ، پر زدن در هوای بیداری. جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. Thank you. عاشقان در صفوف یک رنگی سر به درگاه دوست می ساید، گرچه مانند ذره‌ای برخاک ذره‌هایی که نور پیمایند.
زهران دینتون بخیر. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. ساعت 11:21 است. در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم که انشاءالله ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام نوری، سخنگوی محترم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور. همینک این ارتباط برقرار شده. حاج آقا نوری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اعیاد شعبانیه رو، چه اعیاد گذشته و چه اعیاد در پیش رو، خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم بنده هم جناب حیدری، خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم.
سلام عرض می‌کنم.
شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام هست.
بله.
روز جوان رو من خدمت همه جوانان عزیز و برومند ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. تشکرم میکنم از حضرت عالی و همکاران عزیزشون که این امکان رو برای ما و در ترویج مناسک دینی به خصوص نماز جمعه فراهم میکنید.
زنده باشید.
در اسفند ماه و جمعه های پایانیش ما تقارن بسیار زیادی با مناسبت ها و مراسم های ویژه‌ای پیدا میکنیم، به خصوص امسال که خب با ماه مبارک شعبان المعظم هم تقارن دقیقی رو پیدا کردیم که حالا انشالله جلوتر بریم در بحث تکریم و قباروبی مساجد دهش آغاز خواهد شد جمعه 26 که بسیار کار ویژه‌ای رو داریم. من شاپیش بعدش رو عرض میکنم خدمت شما، اتفاق بسیار خوبی رو در نماز جمعه تهران با حضور مساجد شهر تهران انشالله ما داریم تدارک میکنیم. لیکن امروز ما خدمت سرکار خانم رفیعی هستیم، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که در ایام خود درختکاری هم قرار میگیریم، گزارشی رو دارن از سیاست های ابلاغی محیط زیست و قوانین و قواعدی که در مجلس بررسی و بحث شده که انشاءالله گزارشی رو خدمت مردم شریف ما بدن. و در امروز تا روز در این ایام تأسیس کمیته امداد هست و نزدیک میشیم به شب عید که مردم با محبت های خودشون و ابراز احساسات تقسیم میکنن اون چه رو که دارن با نیازمندان. جناب آقای دکتر بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه هم سخنران دیگر ما هستن که گزارشی رو خواهند داد و برنامه های پیش روی کمیته امداد رو خدمت مردم شریفمون تقدیم کنن. حضرت حسین و مسلمین جناب آقای ابو ترابی خطیب این هفته جمعه هستند و انشالله نماز رو اقامه خواهند کرد و ما الان خب مصلا درها باز شده و برنامه آغاز شده و مهیای حضور مردم شریف و نمازگزار شهر تهران هستیم. دیگر بخش‌ها و برنامه‌های ما هم خب الحمدلله برقرار هستش و در آستانه نیمه شعبان در بخش‌های فرهنگی و خدمات فرهنگیمون دوستان ما و خادمان ما دارن میزبانی فرهنگی رو از نمازگزاران عزیز هم صورت میدن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام نوری. میدونم که در بین کثرت کاری که دارید ما مصد اوقات میشیم، اما مثل همیشه پاسخگوی ما هستید. انشالله که ما هم بتونیم قدمی هرچند کوچک برداریم در راستای پاسداشت فرهنگ متعالی نماز جمعه با کمک و یاری شما. انشالله. سپاسگزارم از شما جناب نوری و با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، ساعت 11:25 است. با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم، اما یکی از بخشایی که مدتی است در برنامه در ساحت حضور تقدیم شما میشه و بسیار هم فرصت مغتنمی است برای اینکه مطلع بشیم از بخشی مهم در مراسم نماز جمعه، عزیزانی که مراجعه میکنند برای اقامه فریضه نماز جمعه میتونن در کنار ادای این فریضه میتونن انشاءالله برخی امور اداریشون رو هم به خوبی و با صرف مدت زمان کمتری انجام بدن. یکی از عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنند و انشالله که مأجور باشند بابت این فعالیت، جناب آقای فرید هستند، معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه تهران. آقای فرید خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ارادت، روز شما بخیر. پیش آفیش روز جوان و ولادت و با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو محضر شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپس بذارم از شما. خیلی ممنونم، ضمن تشکر از زحماتتون بفرمید که در میز خدمت امروز در مراسم نماز جمعه کدام عزیزان از کدام سازمان ها حضور دارن و در خدمت کدام ایشون انشاءالله خواهند.
بله، امروز عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن، مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان تهران، مدیر کل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، مدیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران، بله، کمیته امداد شهرداری تهران و قوه قضاییه رو ما این هفته توفیق داریم که در خدمتتون باشیم.
بسیار عالی. الان کدوم یکی از این عزیزان آماده هستن که صحبت بکنیم باشون؟
بله، ما الان در خدمت خانم روحی رحیم از عزیزانی که برای بحث کانون پرورش فکری کودکان و جوان زحمت کشیدن تشریف آوردن در خدمتشون هستیم و فعالیت‌هاشون می‌فرمایند. البته این نکته رو عرض بکنم، این بزرگواران این هفته به عنوان میز خدمت تشریف آوردن، اما هر هفته ما در بخش کودکان و نوجوانان برشون زحمت داریم و خدمات متنوعی رو ارائه میدن که انشاءالله از زبون خودشون میشنویم.
سپاسگزارم. خانم روحی رحیم خدمت شما سلام عرض میکنم. زهرا دینتون بخیر باشه. وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. خدا قوت.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. مطابق معمول همونطور که آقای فرید گفتند هر هفته تشریف دارید و زحمت میکشید، اما این روز به طور ویژه بفرمایید در خصوص خدماتی که قرار هست که در میز خدمت امروز به نمازگزاران ارائه بشه.
خواهش میکنم. آقای حیدری عزیز، اول من در مورد فعالیت های کانون چند دقیقه وقتتون رو میگیرم و بعد در مورد فعالیت هایی که اینجا انجام میدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی فعالیت میکنه و همونطور که از اسمش مشخصه روی خلاقیت بچه ها کار میکنه. تقسیم بندی گروه های سنی در کانون پرورش فکری 4 تا 6 سال نوباوه، نوخان، 7 تا 9 سال، نونهان، 9 تا 12، 12 تا 14، نونگاه و 15 به بالا بچه های نوجوان هستن.
بله.
که با توجه به رده سنی اونها فعالیت ها و مربی ها متفاوت عمل می کنن و نوع فعالیت ها با توجه به ته درس متفاوت هست.
بله.
فعالیت های فرهنگی، یعنی بچه هایی که مراجعه می کنن به کانون در وحله اول عضو کانون می شن، به مدت یک سال می تونن از کتاب های کانون و فعالیت های فرهنگی کانون استفاده بکنن و یکی از این فعالیت ها اینه که بچه ها می تونن کتاب امانت بگیرن. فعالیت های مثل قصه‌گویی، کتابخوانی، پخش فیلم، نقد و بررسی فیلم، روحانی کتاب، بحث آزاد، بحث کتاب، نقد و بررسی اینا جزء یه سری از فعالیت های کانونه. فعالیت های هنری شامل نقاشی هست که بچه ها میان و از فعالیت های اینجا استفاده می کنن، مربی دارن با توجه به رده سنی. بعد کلاس های خوشنویسی ما داریم، کلاس های ادبی داریم که شعر و داستان هست، بچه ها کلاس رو استفاده می کنن و در واقع کارشناس ها هم توی این حوزه ها متفاوت عمل می کنن. یه سری فعالیت هایی داریم، مثلا مربی های شهریه می دونیم مثل شطرنج، هوافضا، روباتیک. تمام فعالیت های کانون در بخش فرهنگی، هنری، ادبی با توجه به رده سنی مجزا هست. ما یه مرکزی داریم، مثلا مرکز سوفار، بچه ها کارهای سوفارشون تحت نظر مربی انجام میدن، ارسال میشه به اونجا، کار بچه ها توی کوره پخته میشه، حتی بچه ها در قالب اردو به اون مرکز هم مراجعه میکنن. خلاصه که آقای حیدری، فعالیت هایی که توی کانون انجام میشه تمام تلاشش مبنی بر اینه که خلاقیت بچه ها شکوفا بشه و بچه ها وقتی وارد این حوزه میشن متوجه میشن که آیا در کدوم بخش خلاقیت دارن، در کدوم بخش استعداد دارن و میتونن اون رو ادامه بدن.
بسیار فعالیت ارزشمندی شد.